این انسان است و دعا کردن ها به خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. این انسان است و در که خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان و این توحید نامه است، مناجات خانه های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی. توحید نامه مرور مناجات خانی هاست بر سریر خاطره در عالمی تاریخ. توحید نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هرچه هستم، نام تو کلید هرچه بستم. ای هست کنه اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نامنموده دانی، هم نامه نامنوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خانی های قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی رو برای شما آرزومندیم. در برنامه های گذشته گفتیم که در قدیم روزها و شبهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و مناجات بود و به خواندن مناجات در کنار سقاخانه ها و زیر گذرها اشاره کردیم و از مناجات خانهای پرسزن یاد کردیم. اما درباره این خوانندگان و شیوه کار اونها سخن بسیاره و باید گفت که این مردان با حقیقت در واقع در کوچه پس کوچه های شهر راه می رفتند و مردم رو هنرمندانه و زیرکانه موعظه می کردند. مثلا در هنگام عبور از بازار، اگر می دیدند کاسبی با مشتری خود آنگونه که شایسته هست رفتار نمی کنه، در کنار اون حجره می ایستادند و با آواز خوش اشعاری رو در لزوم داشتن انصاف و گذشت در معامله می خواندند و با این کار تلنگری به اون مرد کاسب می زدند. در روزگار گذشته بود. یکی از مرشدهای پرسزن به نام درویش حسن تکیه کلامی داشته که در هنگام عبور به رهگذرانی که از روبرو می آمدن می گفته. نقل شده که او در حین خواندن اشعار توحیدی و عرفانی، هنگامی که رهگذری از روبرو به او نزدیک می شده، در یک لحظه خواندن رو قطع می کرده و به اون رهگذر با شیرینی می گفته: همونی که هستی باش. و با این جمله که از او به یادگار مونده، یک رنگی و صداقت رو به مردم گوش زد می کرده. این مردان با حقیقت در قالب اشعار مناجات که می خواندند، حاجاتی رو از خداوند طلب می کردند که جزء نیازهای اخلاقی مردم بوده و غیر مستقیم نقائصشون رو به اونها گوش زد می کردند و در واقع به مستمعان خود می آموختند که ما این نقائص اخلاقی رو داریم، پس باید از خدا بخواهیم که به ما کمک کنه که بتوانیم صفتهای بد خود رو کنار بگذاریم، و به این شکل به مردم درس زندگی می دادند. یکی از اشعاری که مرسوم بوده و مرشدهای پرسزن در قالب مناجات می‌خواندند، مثنوی مولانا عبدالله حاتفی شاعر عهد تیموری بوده. حاتفی به سرودن قصیده و غزل و مثنوی علاقه داشته و اشعاری به سبک و سیاق نظامی گنجوی سروده و مثنوی‌های لیلی و مجنون، شیرین و خسرو و هفت منظر از جمله آثار او هست. مرشدهای پرسزن این شعر او رو بسیار می‌خواندند. الهی باز کن چشم ثوابم، الهی باز کن چشم ثوابم، جمال خیش بنما بی حجابم، چراغم را به نور خود برافروز، شبم را ز آفتاب خیش کن روز، ز چاه معصیت آور برونم، به نزهتگاه طاعت خوان درونم، بزن از گریه بر رخسار ام آب، که از غفلت نماند در سرم خواب، نباشد طاقت بار گناهم، مکن کوه گنه را سد راهم، گناه و جرم بیش از پیش دارم، ز خود بر جان خود صد نیش دارم، به غفلت صرف شد نقد جوانی، تلف گردید گنج زندگانی، چو پیری بر سر آرد ترک تازم، بکن از خواب غفلت دیده بازم، ز نور خود شبم را روز گردان، به لطفان روز را فیروز گردان، سرشک دیده را کن عذر خواهم، غبار معصیت بنشان زراهم، اگرچه ترسم از نار جهیمت، نیم نومید چون دانم رحیمت. چو بینم روز محشر کرده خیش، سر خجلت چسان بردارم از پیش. من نادان اگر نیکم وگر بد، چو اول بنده ام خواندی مکن رد.
خدای من تویی که اول ز خاکم آفریدی، به فضلم زافرینش برگزیدی. اگر گردی ز مشتی خاک خوشنود، تو را نبود زیان ما را بود سود.
مولانا هاتفی در مثنوی شیرین و خسرو معارف توحیدی رو آورده و خوانندگان در قدیم بیشتر در گوشه های آواز دشتی این ابیات رو می‌خواندند و شوری در دل مستمعان برپا می‌کردند. در احوالات مرشد عباس‌علی لاله‌زاری آمده است که این ابیات رو در گوشه های چوپانی و دشتستانی به قدری زیبا می‌خوانده که هر ره گذری لحظاتی می ایستاده و به صدای شگفت او گوش می داده و قدرت حرکت از او گرفته می شده. خداوندا به عشقم زندگی ده، به فرقم تاج عز بندگی ده، پر از شهد شهادت کن دهانم، و از آن جلاب کن شیرین زبانم. زهر حرفی که گردی نکت پرداز، به نام ایزد بیچون کن آغاز. به نام آن که ما را زندگی داد، و از آن پس مژده پایندگی داد. خرد بخشی تا او را بدانی، ز گرد غیر او دامن فشانی. یکی را داد از نعمت جهانی، دگر را کرد حاجتمند نامی. نگون سازنده تخت منیگو، زبون دارنده بخت دنیجو. ترازارای خلعتهای امی، ملون ساز نعمتهای جاوی. دیگر که به شکل دیگری از مناجات خوانی در تهران قدیم خواهیم پرداخت، همه شما رو به خدا می‌سپارم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 447. در برنامه با کاروان شعر و موسیقی با شما هستیم تا از اثری زیبا و بهاری یاد کنیم. بهار دلنشین یا بهار آرزو. بهار دلنشین از آثار زنده یاد روح الله خالقی است و نخستین بار در سال 1330 به خوانندگی زنده یاد غلام حسین بنان اجرا شد. این تصنیف با شعر بیژن ترقی از شاعران خوش‌ذوق ایران سروده شده و تا کنون جاذبه خود را در میان مردم و هنرمندان حفظ کرده است، تا جایی که به سبب موسیقی و شعر خاطره انگیز چندین بار توسط خوانندگان مختلف از جمله سالار عقیلی و علی زند وکیلی نیز بازخوانی شده است. زنده یاد بیژن ترقی زاده 12 اسفند 1308 در تهران بوده. مهمترین نقش بیژن ترقی در سروده هایش را میتوان به تقویت جنبه های روایی و داستانگونه کردن ترانه ها و افزودن جنبه های تصویری آنها یاد کرد. از وقتی چشم باز کرد خود را روی صندلی کتابخانه پدر یافت و وقتی بزرگتر شد آنطور که خودش میگوید کتاب بازیچه‌اش بود. بیژن ترقی این گونه بود که از همان کودکی به دنیای شعر راه یافت، اما شعر به تنهایی طبع لطیف او را اقنا نمی‌کرد. این بود که با انتخاب ساز ویولون به دنیای موسیقی هم گام نهاد. بیژن ترقی از جمله ترانه سرایانی است که ده‌ها ترانه به مناسبت نوروز و بهار سروده. بهار دلنشین بیشتر از دیگر آثار بهاری وی در خاطره ها حک شده است.
صحبت مرحوم داوود پیرنیا به برنامه گلهاست. ایشون به اعتبار چند ترانه‌ای که در اوان من ساخته بودم رغبتی به جانب من که نوجوان بودم توجهی به من کرده بود، یه روز منو صدا کرد و گفت آقای ترقی یک کار اینجا ما ضبط کردیم مال آقای روح الله خالقی، این شعر نداره، این رو آهنگش رو من میذارم رو ضبط صوت تا شما بشنوید، من میرم استودیو شماره 8 رو برمیگردم ببینم نظرتون راجع به این آهنگ چیه. آهنگ معروف آقای روح الله خالقیش قرار آقای بنانم بخونه. پیام بهار بود و آهنگ رو گذاشتن ایشون، رو بندم شنیدم و یک دو بار برگردوندم ایشون، شروع کردم به ساختن. مثلا شاید نیم ساعت، سه ربع، یک ساعت نمیدونم گذشت و آقای پیرنیا از در وارد شد و گفت آهنگ شنیدی؟ گفتم بله شنیدم، اینم شعر. گفت چی؟ گفتم اینم شعر. شروع کردم به خوندن و اواسطی که شعری که خوندم و رسم چون بهاریه بود دیگه، گفتش که اتاق گلها رو بیژن جان با این شعر بهاریت گل ریزان کرد. اسم همین آهنگ تا میذاریم گل ریزان. در حال از اونجایی که خب آهنگایی که در برنامه گل های زیاد میشد اسم نداشت، بعدا اسم اولش رو گذاشتم که بهار مثلا دلنشین یا همچی چیزی همجوری گذاشتم. این یکی از معروفترین کارهای آقای بنانه.
با هم یکی از خاطر انگیزترین آثار موسیقی اینان را با صدای غلام حسین بنان و به آهنگسازی استاد روح الله خالقی با شعری از بیژن ترقی می شنویم. این اثر در مایه اصفهان است.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
من جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف نظامیم، شاعر و داستان سرای سده ششم هجری قمری. حدود 800 سال پیش در شهر گنجه به دنیا آمدم. نام پدرم یوسف و نام جدم زکی بود. اجدادم اهل تفرش بودن. نام مادرم رئیسه و از تبار کرد. کودک که بودم پدرم را از دست دادم و سرپرستیم را دایی جانم خواجه عمر به عهده گرفت. میدونید من بزرگترین داستان سرای منظومه های حماسی عاشقانه به زبان پارسیم. من بودم که سبک داستان محاوره‌ای رو وارد ادبیات داستانی منظومه فارسی کردم.
مقام علمی نظامی در غرب و شرق زبان زده همگان است. برای نمونه یان ریپکا 7 پیکر نظامی را به زبان فرانسوی ترجمه کرده است. ویلهلم باهز شهرشناس آلمانی درباره نظامی تحقیقات بسیاری کرده است. دانشمندانی نیز از هندوستان، انگلستان، مصر و روسیه هم آثار این شاعر بزرگ را بررسی و همینطور ترجمه کردند. انگلیسی‌ها در قرن‌های گذشته از آثار نظامی برای آموزش زبان فارسی به کارمندان شرکت هند شرقی استفاده می‌کردند. مخزن الاسرار اولین اثر این دانشمند و شاعر ایرانی است. او در این کتاب مردم را به خودشناسی و خداشناسی دعوت می‌کند. نظامی در مخزن الاسرار سه قطعه را به ستایش خداوند اختصاص داده است. یک قطعه در توحید الهی است و دو قطعه دیگر مناجات. در این مناجات ها نوآوری های بسیاری در زبان و تصویر جدید یافت می شود. پس از این سه قسمت ستایش پیامبر و معراج او دیده می شود. این نشانه ای از علاقه نظامی به مقام پیامبر است. در این ستایش ها بیت های دشوار فراوان است. نظامی مخزن الاسرار را قبل از 40 سالگیش سروده است، زمانی که می‌خواست با شاعران دوره خود رقابت کند. برای همین ابیات دشوار در این منظومه بسیار به چشم می‌خورد. او در این اثر درباره غفلت آدمی، ناپایداری جهان و رابطه انسان با خدا در دنیا سخن گفته است. لیلی و مجنون هم یکی دیگر از آثار مشهور نظامی است که در بین مردم ضرب المثل شده است. یکی دیگر از داستان‌های زیبای نظامی گنجه‌ای داستان خسرو شیرین است. این داستان دومین منظومه از مجموعه 5 گنج نظامی است. این منظومه داستان عشق خسرو پرویز، پادشاه بزرگ ساسانی و شاهزاده ارمنی شیرین است. این داستان را به غیر از نظامی، فردوسی در شاهنامه و شاعران دیگر هم در آثار خود آورده‌اند و نسخه‌های مختلفی از آن با عنوان‌های شیرین و فرهاد هم موجود است. در شاهنامه فردوسی بیشتر بر جنبه‌های حماسی، تاریخی و رزم‌آوری داستان تمرکز کرده، اما نظامی بیشتر تمرکز روی جنبه عاشقانه و عاطفی داستان گذاشته است. این داستان یکی از نامدارترین منظومه‌های عاشقانه ادبیات فارسی است که تأثیر بسیار زیادی بر شاعران بعد از نظامی گذاشته. مجسمه‌ها و تابلوهایی از این شاعر در موزه کشورهای ایتالیا و جمهوری آذربایجان قرار دارد. در ایران 21 اسفند ماه هر سال روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی است. در این روز ویژه برنامه‌هایی درباره شعر و زندگی این شاعر برگزار می‌شود.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پاسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و لایونیم، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
رادیو فرهنگ. برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی
اگه سخنرانی